أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی لابعینه بود. عرض کردیم علم اجمالی تشکیل می شود که یا اون طرفی که اختیار خواهیم کرد برای دفع اضطرار حرام است قبل از اضطرار مرتکب آن بشیم، و یا اون طرف دیگر رو قبل الاضطرار و بعد دفع الاضطرار حرام هست مرتکب بشیم، و این علم اجمالی منجزه. مثلا دو آب هست، شما علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو آب نجسه، بعد مضطر شدید به شرب یکی از این دو آب لاعلالتعیین. مرحوم آخوند فرمود می توانید یکی از این دو آب رو برای دفع اضطرار بخورید، آب دیگر را هم از باب مشکوک الحرمه اصل براءت جاری کنید و بخورید. اما عرض ما این بود که یک علم اجمالی منجز در اینجا تشکیل میشه، به این که یا اون آبی که من بعدن اختیار میکنم برای دفع اضطرار، خوردن این آب قبل از طروع اضطرار حرام است اگر او نجس باشد، و یا خوردن آب دیگر قبل از طروع اضطرار و نیز بعد از دفع اضطرار حرام است اگر او نجس باشد. و این علم اجمالی منجزه و مانع از انعقاد ظهور در خطاب اصل نسبت به جریان اصل طهارت در اطراف آن. در اینجا یک اشکالی هست که این اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال دقیقی است. محصل این اشکال اینه که اصل طهارت در اون آب باقی بعد از دفع اضطرار، اون آبی که اختیار نمی کنم آن را برای دفع اضطرار و باقی می ماند، اون آب اصل طهارتش عقلا معارض ندارد، برهان اقامه می کنیم که اصل طهارت در اون آبی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار بلا معارض است. برهان اینه که اصلی میتواند تعارض کند با این اصالت و طهاره در این آب باقی بعد از دفع اضطرار، که دو ویژگی داشته باشه. یک ویژگی اینه که اثر عملی داشته باشه، بشه مکلف به استناد این اصل مرتکب بشه یکی از این اطراف را، و الا اگر اثر عملی نداشت لغو جریانش. ویژگی دوم اینه که از جمع بین این اصل با اصل طهارت در این آب باقی مانده بعد از دفع اضطرار ترخیص در معصیت لازم بیاد، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم بیاد، و الا جریانش محظور نخواهد داشت. این دو ویژگی باید در اصلی که میخواد تعارض کنه با اصالت و طهاره در اون آبی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار، یعنی اون آبی که اختیار نمی کنم آن را برای دفع اضطرار، اصلی که می خواهد با اصل طهارت در این آب معارضه کنه باید این دو ویژگی رو داشته باشه. بعد گفته میشه که ما هر چه حساب می کنیم همچو اصلی پیدا نمی کنیم که در مقابل اصل طهارت در اون آب باقی بعد دفع الاضطرار واقع بشود. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواهید اصل طهارت جاری کنید در عنوان اجمالی الماء الذی ستختاره لدفع الاضطرار، بگید الماء الذی ساختاره لدفع الاضطرار طاهرون، در این عنوان اجمالی اصالت و طهاره جاری کنید، حلالون، این چه اثری دارد؟ شما قبل از طرو اضطرار میخواهید اصل طهارت جاری کنید در عنوان اجمالی الماء الذی ساختاره بعد ساعت لدفع الاضطرار، این آب قبل از طرو اضطرار ان شاء الله طاهر است، ان شاء الله حلال است، چه اثری داره؟ برای این که قبل از طرو اضطرار، وقتی اضطرار حاصل شد که شرب هر کدام از این دو آب که اختیار کنم حلال هست، نیاز به اصالت و طهاره و اصالت و الهل ندارم، به لحاظ قبل از طرو اضطرار اصل طهارت، اون اصل طهارتی که میخواد معارضه کنه با اصالت و طهاره در این آبی که باقی میماند، آبی که اختیار نمی کنم برای دفع اضطرار و باقی می ماند بعد از دفع اضطرار، اصل طهارت در او باید ببینیم معارضش چیه، معارضش اگر اصل طهارت است در عنوان اجمالی الاناء الذي ساختاره لدفع الاضطرار، خب این اصل طهارت لغوه در این عنوان اجمالی. چرا؟ برای اینکه ما این اصل رو قبل از طرو اضطرار میخواهیم ازش استفاده کنیم یا بعد از طرو اضطرار. بعد از طرو اضطرار که نیاز به اصل نداریم، رفع مستر رو الی تجویز کرد شرب احد هما لا به عینه را، نیاز به اصل طهارت و اصالت العل نیست. به لحاظ قبل از اضطرار میگید خب من از این اصل استفاده نمیتونم بکنم، چون بخوام این آب الف رو بخورم، از کجا معلوم این آب الف آبی است که ساختاره لدفع الاضطرار؟ من که نمیدانم کدام یک از این دو آب را اختیار میکنم برای دفع اضطرار. بخواهم آب بر رو بخورم به استناد این اصل، از کجا بدانم اون آب به آبی است که ساختاره لدفع الاضطرار؟ در جایی که بداند کدوم یکی از این دو آب را بعد از اضطرار انتخاب خواهد کرد برای دفع اضطرار، اونجا علم اجمالی منجز هست. اما مستشکل اشکال عقلی میکنه، میگه در جایی که من نمیدانم کدام یکی از این دو آب را برای دفع اضطرار خواهم خورد، خب اصالت و طهارتی که در اون آبی که بعد از دفع اضطرار میماند، اون اصالت و طهارت بلا معارضه. چون معارضش چیست؟ توضیح بدید. اصل طهارت در عنوان اجمالی الماء الذي ساختاره لدفع الاضطرار، من از این اصل در عنوان اجمالی میخوام قبل از طرو اضطرار استفاده بکنم، چطور استفاده بکنم؟ آب الف رو بخورم به استناد این اصل؟ شبهه مصداقیه الماء الذي ساختاره لدفع الاضطرار هست. آب برو بخورم، اونم شبه مصداقی است. اگر بگویید معارض اصل طهارت در اون آب باقی بعد دفع الاضطرار، اصل طهارت در اون آب باقی بعد دفع الاضطرار، معارضش اصل طهارتی است که در واقع الماء الذي ساختاره لدفع الاضطرار جاری می شود، نه در این عنوان اجمالی، در اون واقع که فی علم الله آب الف است. فی علم الله آب الف است که من اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار. اگر بگویید اصل طهارت در آب الف که جاری هست فی حد ذاته، اثر عملی هم دارد، اصل طهارت در عنوان تفصیلی آب الف اثرش جواز شرب آب الف است، اصل طهارت در این آب الف که فی علم الله اون آبی است که اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار، او معارض هست با اصل طهارت در اون آبی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار. میگوییم که از جمع بین این دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه من که یقین ندارم که این آبی که اختیار میکنم برای دفع اضطرار آب الف است، و اون آبی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار آب به است. این رو که من یقین ندارم و تا یقین نداشته باشم که این دوتا اصل یکی در این آب جاری میشه یکی در اون آب، که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. شاید این اصل طهارت در این آب الف با اصل طهارت در اون آبی که سقط روح لدفع الاضطرار هر دو در یک آب باشن. من که نمیدانم، من که اطلاع ندارم که اصل طهارت در این آب الف در یک آب جاری شده. اصل طهارت فیما اختاره، اصل طهارت در اون آب باقی بعد از دفع اضطرار، او در آب بجاری شده است. من اینو که نمیدونم که فرضین، من الان هیچ اطلاعی ندارم که کدام یک از این دو آب اختیار خواهد شد برای دفع اضطرار و کدام یک از این دو آب باقی خواهد ماند. ولذا ویژگی اصلی که معارضه کنه با اصالت و طهاره در اون آب باقی بعد از دفع اضطرار، دو ویژگی باید باشد که در اینجا وجود نداره. نه، اصل طهارت در آب الف قابل استناد، آب الف رو میکنم طبق این اصل، ولی من که نمیدونم این اصل طهارت در آب الف این در مقابل اصل طهارت در اون آبی است که باقی میماند بعد از دفع اضطرار. شاید هر دو مربوط به یک آب باشن. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. من چه میدانم که این آب الف رو انتخاب میکنم؟ این رو که نمیدانم. اصل طهارت رو دقت کنید، اجازه بدید. اصل طهارت شما میگید در آبی که یبقا بعد دفع الاضطرار، این معارض دارد. معارضش اصل طهارت در آبی است که سأختار حول دفع الاضطرار. مستشکل میگه آقا این اصل طهارت در این آبی که سأختار حول دفع الاضطرار و فرض این است الان نمیدانم که کدام یک از این دو آب را اختیار میکنم برای دفع اضطرار، این اصل طهارت در عنوان اجمالی جاری می شود یا در عنوان تفصیلی؟ عنوان تفصیلی یعنی این آب، آب الف یا اون آب به. اگه در عنوان اجمالی می خواهید جاری کنید اثر عملی ندارد. اصل طهارت در عنوان اجمالی قابل استناد، اینا کدوم یک از این دو آب رو به استناد این اصل طهارت در عنوان اجمالی بخورم؟ و شبه مصداقیه این عنوان اجمالی است هر کدام از این دو آب. اگر میگید معارضش اصل طهارتی است که در واقع این آبی که سأختار حول دفع الاضطرار جاری میشه که فی المله آب الفه، این اصل طهارت در آب الف اثر عملی داره، به استناد او میشه آب الف رو خورد، ولی من که نمیدانم از جریان او و جریان اصل طهارت در اون آبی که سیبقا بعد دفع الاضطرار مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم میاد، چون شاید این دو آب هر دو یکی باشن. من علم که ندارم. دقت کنید، دقت کنید. اگر شارع تصریح کنه، اگر شارع تصریح کنه بگه اصل طهارت در آب الف جاریست، اصل طهارت در آبی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار اون هم جاری است، اگر شارع تصریح میکرد، این تخصیص در مخالفت قطعیه لازم می اومد؟ نه. من چه می دانم؟ شارع گفته اصل طهارت در آب الف جاریست. آب الف، این آب شرقی. این آب شرقی. اصل طهارت در آب شرقی جاریست. اصل طهارت در آبی هم که سیبقا بعد دفع الاستراح جاریست. این تخصیص در مخالفت قطعیه لازم می آمد؟ نه. چون من نمی دانم که اینا دو آب مقابل همن. شاید یک آب باشه. همین آب شرقی که آب الف است، همون آبی است که سیبقا بعد دفع الاستراح. من چه می دانم؟ از جمع بین این دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. مثال بزنم. خوب دقت کنید این مثال رو تا مطلب روشن بشه. شما یک اناء ابیض دارید، یک اناء اسود. علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو اناء نجسه، یکی از این دو اناء اناء زید هم هست، یا این اناء ابیض یا این اناء اسود. علم اجمالی دومی دارید که یا اناء زید نجسه یا اناء سومی که اناء احمره. خوب صورت مسئله رو دقت کنید. یا علم اجمالی اول این است که یا اناء ابیض نجسه یا اناء اسود. علم اجمالی دوم اینه یا اناء احمر نجسه که اناء سوم است، یا اناء زید که مردد است بین این اناء ابیض و این اناء اسود. خب اصل طهارت در اناء احمر مستشکل اینو میگه، محال است که معارض داشته باشد. چرا؟ برای اینکه اصل طهارت در اناء احمر معارضش چیه؟ معارضش اصل طهارت در اناء زید به این عنوان اجمالی یا اصل طهارت در واقع اناء زید که اون اناء ابیض است یا اون اناء اسود است. کدوم؟ اصل طهارت در عنوان اجمالی اناء زیدن که اثر عملی نداره. شارع بگه بگو اناء زید انشاء الله پاک است. خب کدومی که از این دو اناء را من بر این اساس میتوانم بخورم؟ اناء ابیض رو بخورم؟ کی میگه اون اناء زیده؟ اناء اسود رو بخورم؟ کی میگه اون اناء زیده؟ پس اصل طهارت در عنوان اجمالی اناء زید لغوه، اثر نداره. اگر میگید اصل طهارت در اون واقع اناء زید، نه عنوان اجمالی اناء زید که عبارت از مثلا فی علم الله اناء ابیض، خب آقا اصل طهارت در اناء احمر با اصل طهارت در اناء ابیض تعارض با هم ندارن. چرا؟ چون که من اگر هم اناء ابیض رو بخورم هم اناء احمر رو، این مخالفت قطعی علم اجمالیه؟ نه. چون من چه میدونم اناء ابیض اناء زیده؟ اصل طهارت در اناء ابیض که فی علم الله اناء زیده، ولی من خبر که ندارم. او جمعش با اصل طهارت در اناء احمر مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. من اگر هر دو آب رو، هم آب ابیض هم آب احمر رو بخورم، علم پیدا میکنم که آب نجس خوردم؟ نخیر. شاید اناء زید اون اناء اسوده؟ من نمیدانم، واقع دست خداست. اجازه بدید آقا، اصل طهارت در اناء ابیض کل شیء لک طاهر، موضوعش اناء ابیض دیگه. دقت کنید اجازه بدید، مطلب تموم بشه. اجازه بدید، اناء ابیض اصل طهارت داره یا نداره؟ کل شیء لک ذی و تو تعلم انه قضه. آقا اجازه بدید دقت کنید، فی علم الله عنایت همون عنایت زیده. خب به عنوان عنایت که از طهارت داریم، به عنوان عنا احمر هم از طهارت داریم. ما میگیم از جمع بین این دو اصل طهارت، یکی در عنا ابیض یکی در عنا احمر، ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی لازم نمیاد. چون اگر من عنا ابیض رو بخورم عنا احمرم بخورم، یقینا آب نجس خوردم؟ نه. و همینطور از جمع بین اصل طهارت در عنا احمر و عنا اسود، اونم همینطوره. چون من که نمیدونم که عنا اسود عنا زیده، خدا میدونه، من که نمیدونم. واقع عنا زید که یا عنا ابیض است یا عنا اسود، اصل طهارت در اون واقع به عنوان تفصیلی، تا من ندانم اون عنا زید است، از جمع بین او و بین اصل طهارت در اون عنا احمر ترخیص در معصیت و مخالفت قطعی لازم نمیاد. اصل طهارت در عنوان اجمالی عنا زیدم که اثر عملی نداره جاری بشه، چون عرض کردم قابل استناد نیست. پس چه چیزی میخواهد با اصل طهارت در عنا احمر تعارض کنه؟ مخالفت قطعیه علم اجمالی پیش نمیاد. بله، مشکل جریان اصول در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هست. واقع اگر مصداق ترخیص در مخالفت قطعیه نباشه که محذور پیدا نمی کنه. ولذا این که در کتاب ازوا و آراء فرمودن که بله ما قبول داریم اصل طهارت در عنوان اجمالی عنا زید اثر ندارد، در این مثال اخیر این رو قبول داریم، ولیکن اصل طهارتی که در عنا ابیض و عنا اسود جاری می شود، یکی از این دو اصل معارض است با اصل طهارت در عنا احمر. عنا احمر معارض دارد، معارضش مشتبهه بین اصل طهارت در این عنا ابیض یا اصل طهارت در این عنا اسود. اونی که فی علم الله عنا زید است، اصل طهارت در او به عنوان تفصیلیش، او معارض با اصل طهارت در عنا احمره. حالا من نمیدونم اون واقع عنا زید عنا ابیضه تا او معارض باشه با اصل طهارت در عنا احمر، یا واقع عنا زید عنا اسود تا او معارض باشه. معارض داره اصل طهارت در عنا احمر، معارضش گم شده بین این دو اصل، یکی اصل طهارت در عنا ابیض یکی اصل طهارت در عنا اسود. گم شدن معارض غیر از این است که معارض نداشته باشه اصل طهارت در عنا احمر. میگیم آقا این فرمایش تمام نیست، معارض اون دو ویژگی رو که گفتیم باید داشته باشه، یکی این که اثر عملی داشته باشه که خب شما چون گفتید اصل طهارت در عنوان تفصیلی عنا ابیض و اصل طهارت در عنوان تفصیلی عنا اسود، خب اثر عملی دارد. ویژگی دوم این از جمع بین او و بین اصل طهارت در عنا احمر ترخیص در مخالفت قطعی لازم بیاد. اگر شارع بگه عنا ابیض اصل طهارت داره، عنا احمر هم اصل طهارت داره، این ترخیص در مخالفت قطعی است؟ نه، چون من که نمیدانم، یا من که نمیدونم که یا عنا ابیض نجس است یا عنا احمر. من میدونم یا عنا زید نجسه یا عنا احمر. یه لحظه اجازه بدید. اجازه بدید اصل طهارت در اناء ابیض به این عنوان تفصیلی و اصل طهارت در اناء احمر هر دو جاری بشه اهلا و سهلا. من هم آب در اون اناء سفید رو میخورم، هم آب در این اناء احمر رو میخورم. به حضرت عباس علم ندارم که آب نجس خوردم، به حضرت عباس قطع ندارم که شارع ترخیص داده است در شرب نجس، شاید هیچ کلام نجس نباشد. و همینطور اصل طهارت در اناء اسود، با توجه این که من نمیدارم اون اناء زیده، و اصل طهارت در اناء احمر هر دو جاری بشن، هر دو قطع میخورم، اناء اسود رو میخورم اناء احمر هم میخورم. به حضرت عباس نه قصد دارم آب نجس خوردم چون شاید هر دو پاک باشه، و نه ترخی می قطع پیدا میکنم که شارع از داده است در شرب نجس. چه میدانم شاید هر دو پاک باشد و شارع از داده در شرب با آب پاک. بله، شما اصل طهارت در اناء ابیض رو اگه جاری کردید، اصل طهارت رو در اناء اسود هم جاری کردید، هر دو، بعد میگید خب اصل طهارت در اناء احمر هم که جاری میخواد بشه، سه تا اصل طهارت، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. آها، این اصل طهارت در اناء احمر ذم الحجر فی جنب الانسانه. اگه شما اصل طهارت رو هم در اناء ابیض جاری کنید هم در اناء اسود، مصیبت نازل شده دیگه، اصل طهارت در اناء احمر ذم الحجر فی جنب الانسانه. چون اصل طهارت در اناء ابیض جاری کنید در اناء اسود هم جاری کنید، خودش میشه ترخیص در مخالفت قطعیه، چون علم اجمالی داریم یا اناء ابیض نجس یا اناء اسود دیگه. محظور در جمع بین اصل طهارت در اناء ابیض و اناء اسود هست، ترخیص در مخالفت قطعیه. حالا اصل طهارت در اناء احمر جاری بشه یا نشه چه اثری داره؟ پس میبینید هیچ اصلی پیدا نکردید که در مقابل اصل طهارت در اناء احمر بگه انا المعارض. میگیم برو تو توانایی و شایستگی معارضه با اصالت و طهارت در اناء احمر رو نداری، نه اون اصل طهارت در عنوان اجمالی اناء زید و نه اصل طهارت در واقع تفصیلی که مثلا اناء ابیض است، یا اصل طهارت در واقع تفصیلی که اناء اسود است. ما نحنفی هم همینه، میگیم آقا اصل طهارت در اون آبی که بعد از دفع اضطرار میماند یک اصلی که بنی بشری، بنی اصلی نمیتواند در مقابل او معارضه کند. کدوم اصل میخواد در مقابل او معارضه کنه؟ اصل طهارت در عنوان اجمالی ما سختاره لدفع الاضطرار، میگه اثر اولی نداره قبل از طرو و اضطرار. من کدوم یک از این دو آب رو میتونم بخورم به استناد این اصل اجمالی؟ هر کدوم رو بخورم شبه مستاقی است. اصل طهارت در ما اختارهو سختارهو لدفع الاضطرار به عنوان تفصیلی، یعنی اصل طهارت در آب شرقی، خب یه آب شرقی اصل طهارت داشته باشه، آبی که یبقا بعد دفع الاضطرار اونم اصل طهارت داشته باشه بعد دفع الاضطرار، ترخیص در مخالفت قضیه لازم نمیاد، چون من که نمیدونم این آب شرقی غیر از اون آبی است که سختار سیبقا بعد دفع الاضطرار. اگر هم اصل طهارت رو در آب شرقی جاری میکنید قبل از اضطرار و هم در آب غربی، خود این دوتا اصل ای دارن تو سرشون میزنن میگن از جمع بین ما دوتا اصل ترخیص در مخالفت قضیه لازم اومد، ما مشکل پیدا کردیم. اصل طهارت در اون انایی که باقی میماند بعد از دفع اضطرار که ذمش به این دوتا است، مشکل زائدی به وجود نمیاره، این دوتا خودشون با هم مشکل دارن. ولذا انصاف اینه، اونایی که دنبال مطالب به اصطلاح فنی هم و طالب دقی اصولی هم. باید بگن اصل طهارت در اون آبی که یبقا بعد دفع اضطرار بلا معارض است، در اون فرضی که من نمیدانم کدام یک از این دو آب را اختیار خواهم کرد برای دفع اضطرار. یکی از اونهایی که فنی سای سطر راست میگه، میگه آقا اون اصل طهارت، ایشون میگه اون آبی که یبقا بعد دفع اضطرار شبه بدوی است، بخور، البته به شرط این که ندانی که کدام یک از این دو آب را بعد از اضطرار انتخاب خواهی کرد. در این مثال روشن نیست که کدام یک از این دو آب را بعد از اضطرار اختیار خواهی کرد. خب در این مثال هر کدوم رو که اختیار کردی خوردی نوش جانت، اون دومی هم میتونی بخوری شبه بدوی است. واقعا فنیه، اشتباه است که در کتاب ازوا و آرا به شکل فنی میخوان در مقابل آیه صد بیستن که عرض کردم به هیچ وجه از نظر فنی نمیشه جواب این مطلب رو داد. ولیکن ما حرفمون اینه که ظهور در خطاب اصل یک امر عرفی است. وقتی علم اجمالی وجود داشت که یا این آب الف نجس است یا آب ب، و این علم اجمالی منجز اطراف بود، ظهور خطاب اصل منعقد نمیشه در هیچ کدام از این دو طرف. ما با یک وجه دقی عقلی بخواییم اصل بلا معارض درست کنیم در یک طرف، این وجه دقی عقلی ظهور ساز عرفی که نظر عرف سازج محکم است در مورد آن، نمیتونه این امر دقی عقلی ظهور سازه عرفی باشه. همینطور مثالی که من میدانم یکی از این دو آب نجس است و میدانم شب یکی از این دو آب لا علی التعیین مشخص نیست ولی یکی از این دو آب را اتلاف خواهم کرد، اونجا همینه. اصل طهارت در اون آبی که یبقا بعد تلف عقلا بلا معارضه، با همین توضیحی که دادیم اونجا هم میتونید مطلب رو تطبیق کنید. ولی بحث عرف یک بحث دیگری است. عرف این دقائق رو نمیتونه منشأ ظهور سازی که نظر عرف سازی در آن محکم است قرار بده. مؤیدش روایت یحریقهما و یتممه. خب در یحریقهما و یتمم این پیش میومد که یکی اولی آبو بدید زمین بعد آب دوم رو. امام نفرمود که خب شما که میخوای یکی از این دو آب رو بریزی زمین، فعلا تصمیم نداری کدوم رو بریزی زمین، هر کدوم رو که ریختی زمین در اونی که باقی میمونه اصل بلا معارض جاری میشه. نه خیر، امام فرمود آب دوم هم بریز زمین. یحریقهما و یتیمم، این مؤید اینه که این جور اصل‌های بلا معارض که میشه جاری کنیم دیگه، چون من علم اجمالی دارم یکی از این دو آب نجسه و ده و یک ساعت دیگه یکی از اینا رو می‌ریزم زمین، پنج دقیقه بعدش دومی رو می‌ریزم زمین، با هم که نمی‌ریزم زمین، اول اینو می‌ریزم زمین بعد اون، اما کدوم رو اول می‌ریزم زمین کدوم رو بعد نمی‌دونم. همون بیان میاد دیگه که اصل طهارت در اون آب دوم که هنوز زمین نریختم بعد از اینکه آب اول رو زمین ریختم بلا معارض جاریه. ولیکن روایت میگه یحریقه و یتمم، آب دوم بریز زمین. چون حالا غیر از اینکه روایت تعبد خاص است و ما میپذیریم، مطابق با استظهار عرفی هم هست، خطاب از ظهورش منعقد نمیشه در هیچ کدام از این دو طرف. خب در بحث اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه، ما عرض کردیم باید از طرف دیگر اجتناب کرد. یک طرف رو میشه مرتکب شد برای دفع اضطرار. فرقم نمی کنه در این بیان سوم که گفتیم علم اجمالی منجز تشکیل می شود، که ما نظر خودمون رو بپذیریم که می گفتیم اگر یکی از این دو آب رو هم بخوریم برای دفع اضطرار، مصداق مزتر رو الی نمیشه اون آب. من مستر به جامعه ولو یکی رو انتخاب کنم برای دفع اضطرار. چه این مبنا رو بگیم؟ چه مبنای مرحوم نائینی رو بگیم که میگه نه، هر کدوم از این دو آب رو برداشتی برای دفع اضطرار الی احد الاطراف لا بعینه بخوری، اون میشه مصداق مستر رو الی و حلال واقعی میشه طبق نظر مرحوم نائینی. طبق نظر ما حلال واقعی نمیشه، حلال ظاهریه. اما طبق نظر مرحوم نائینی وقتی منطبق کردی اضطرار رو بر این فرد، دفع اضطرار به این فرد کردی، این فرد میشه مستر رو الی و واقعا میشه حلال. طبق این نظر هم باز این علم اجمالی که ما تشکیل دادیم طابقا نعل به نعل میاد، چون قبل از تروب اضطرار من علم اجمالی منجز دارم. یا این یا اون آبی که دفع اضطرار با او میکنم قبل از اضطرار خوردنش حرامه، یا اون آب دیگر قبل از اضطرار و بعد از دفع اضطرار. این نکته رو هم توجه بکنید که ما که میگیم مخیری هر کدام از این دو آب رو بخوری آزادی، در صورتی که متساویین باشن احتمالاً و محتملاً. اما اگر یکی از این دو آب اقوا احتمالاً باشه، مظنون النجاسه است، یا اقوا محتملاً باشه، در او عین نجس، اگر او نجس باشه عین نجس در او افتاده، ولی اون آب دیگر اگر نجس باشه در او متنجس افتاده. این میشه اقوا محتملا. من حق ندارم این آب الف را که مظنون و نجاس است برای دفع اضطرار بخورم، حق ندارم این آب الف را که علا تقدیر نجاستهی نجاستش اشده چون ملاقی عین نجسه، حق ندارم اون رو بخورم. چرا؟ برای اینکه ما دلیل لفظی که نداریم بگه انت مخیر بینهما. ما میگیم از مدلول التزامی رفعم از تو رو الی که میگه حرام با اضطرار حلال میشه، کشف کردیم شارع در ما عین مشتبهین اگه مستر شدیم الی احدهما لا بعینه، یک علاجی کرده برای ما، یک حل مشکلی کرده برای ما. اما اون حل مشکل چیه؟ دلیل اطلاق نداره. قدر متعقن گیری باید بکنیم. قدر متعقن اینه که از این آبی که موهوم و نجاسه است از این استفاده کنیم، اینو بخوریم. چون قدر متعقن اینه که ترخیص داریم در شرب او، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال دیگه. خب ما باید احتیاطاً اینی که یقینه به ترخیص در او داریم بخوریم، و همینطور طبق مسلک مرحوم نائینی هم در فرض تساوی ایشون میگه اونی رو که انتخاب میکنیم از سر رو الیه، اما در فرضی که تساوی نیست حق نداره اون رو انتخاب کنی برای دفع اضطرار. اینجا دیگه ایشون بعید ادعا کنه ولو این مظنون و نجاسه رو انتخاب کردی اون میشه مستر رو الیه. استظهار عرفی کما سر روی سید و سیستانی در بحث تضاهم مستر رو الی، بر فرض کلام مرحوم ناینی درست باشه که آقای سیستانی قبول میکنه، در صورتی منطبق میشه بر این فرد که مساوی باشه با اون فرد دیگر، و الا اگر این چی باشه، اشد حرمتن باشه، خب عرف میگه تو مستر به این نیستی، تو برو اون اخف و حرمتن رو مرتکب بشه برای دفع اضطرار. این راجع به این مطلب است. ان شاء الله فردا راجع به مسلک محقق عراقی که مسلک علیت هست، که قائل به توسط در تکلیف شده در اضطرار الی حد الاتلاف را به اینه بحث میکنیم و قول میدیم که دیگه فردا تعطیل کنیم ان شاء الله.